ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دیدار جمعی از فرماندهان عالی نیروهای مسلح با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای ضمن قدردانی از تلاش‌ها و موفقیت‌ها در قضایای اخیر. نیروهای مسلح توانایی اقتدار و یک چهره ستودنی از ملت ایران به نمایش گذاشتند.
تصویب موادی از طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در مجلس، حبس در انتظار قاچاق، فروش و مونتاژ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری و مهمات آن.
ادامه کمک رسانی هلال احمر به سیل زدگان سیستان و بلوچستان، اعزام امدادگران از سه استان اصفهان، فارس و یزد برای خدمت رسانی به مردم.
تهران و اسلام آباد در مسیر گسترش روابط راهبردی، امضای چند تفاهم نامه در نخستین سفر آقای رئیسی به پاکستان.
و در پیک نیمروزی از پیگیری مشکلات ایجاد شده برای مردم در خصوص پرداخت قرض‌های تلفن ثابت می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز در دیدار جمعی از فرماندهان عالی نیروهای مسلح ضمن قدردانی صمیمانه از تلاش‌ها و موفقیت‌ها در قضایای اخیر تأکید کردند به لطف خداوند نیروهای مسلح چهره خوبی از توانایی‌ها و اقتدار خود و همچنین یک چهره ستودنی از ملت ایران به نمایش گذاشتند و ظهور قدرت اراده ملت ایران در عرصه بین‌المللی را به اثبات رساندند. فرمانده کل قوا ضمن تبریک روز ارتش و همچنین سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر این که دستاوردهای اخیر نیروهای مسلح موجب ایجاد احساس شکوه و عظمت درباره ایران اسلامی در چشم جهانیان و ناظران جهانی شده است افزودند، موضوع تعداد موشک‌های شلیک شده و یا موشک‌های به هدف اصابت کرده که طرف مقابل بر روی آنها متمرکز شده موضوع دست دوم و فرعی است. موضوع اصلی ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است که ناراحتی طرف مقابل نیز از همین موضوع است. رهبر انقلاب اسلامی با قدردانی از لحاظ شدن تدبیر در اقدامات نیروهای مسلح گفتند حوادث گوناگون با هزینه و دستاورد همراه هستند و مهم آن است که با تدبیر از هزینه ها کاسته و بر دستاورد ها افسوده شود و این کاری است که نیروهای مسلح در حوادث اخیر به خوبی انجام دادند. حضرت آیت الله خامنه ای با قدردانی از تلاش ها و فعالیت های سپاه، ارتش و نیروی انتظامی، نیروهای مسلح را به استمرار تلاش و حرکت برای مواجهه با دشمنی ها و دشمن ها با تکیه بر نوآوری و ابتکار توصیه و خاطر نشان کردند، یک لحظه هم نباید متوقف شد، زیرا توقف به معنای عقب گرد است. بنابراین باید نوآوری در تسلیحات و شیوه ها و همچنین شناخت روش های دشمن همواره در دستور کار باشد. ایشان با تأکید بر این که حیثیت ملت ایران باید در چشم دنیا برجسته باشد افزودند، ضمن شناسایی استعدادها و نیروهای توانمند و خلاق به خداوند متعال حسن ظن داشته باشید و به او توکل کنید و بدانید که وعده خداوند در دفاع از مؤمنین حتمی و تخلف ناپذیر است. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار همچنین تشکر ویژه‌ای از خانواده‌های فرماندهان و رده‌های مختلف ارتش، سپاه و نیروی انتظامی داشتند و خاطر نشان کردند بار اصلی زحمات بر دوش همسران و فرزندان نیروهای مسلح است که سختی‌ها را تحمل می‌کنند. در این دیدار سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تحولات بزرگ سال 1402 و همچنین هفته های آغازین سال 1403 از جمله عملیات طوفان الاقصا و عملیات وعده صادق در تنبیه رژیم صهیونیستی گزارش کوتاهی از آخرین آمادگی ها و توانایی های نیروهای مسلح ارائه کرد.
سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد مصمم‌تر از گذشته به دشمنان اجازه نخواهد داد به همبستگی ملی ایرانیان و سرمایه بازدارندگی کشور خدشه ای وارد شود. این بیانیه به مناسبت سال روز تشکیل سپاه در دوم اردیبهشت سال 1358 صادر شده است.
اگر کسی از بنده سوال بکنه که حالا شما از این بچه ها از این فرزندان راضی هستید، خواهم گفت راضی که 100% راضی هم.
از روزهای نخست انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سپاه دوشادوش ارتش ایستاد برای دفاع از مردم، برای جهاد در زمینهای مختلف هم پای کار بود. نیروهای چهارگانه سپاه از زمانی که شکل گرفتند چه در زمین، دریا و هوا و فضا پیشرفت‌های قابل توجهی داشت. مثلا نیروی زمینی سپاه با تجهیزات بروز و بومی ضامن امنیت مرزنشینان شده.
به خاطر هموطنامون دیگه باید این سختی رو به جون می‌خریم.
اشراف سطحی و زیر سطحی نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس و برخورد به هنگام با هر گونه تهدید محصول تکامل این نیرو در حوزه تجهیزات است.
US Warship 58, this is Sepah Navy. For your information, I have some speed boat going to you. Advise you to keep your helicopter away from my vessel. Over.
This is Warship 58, understand all, over.
در نیروی هوافضای سپاه هم یا با پرتاب ماهواره نور در مدار 500 کیلومتری زمین، ساخت پهپاد فوق سنگینی مثل پهپاد رزمی شناسایی غزه با مداومت پروازی 35 ساعت، حمل 13 بمب و شعاع پایش 500 کیلومتری و یا با ایجاد شهرهای پرتعداد موشکی و ارتقای توان موشکی از برد 30 کیلومتر تا دست کم 2000 کیلومتر. مثل همین موشک‌های بالستیک و کروزی که به وقت 26 فروردین امسال در عملیات تنبیهی وعده صادق اهدافی نظامی را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار گرفت.
برای همین جواب کوبنده‌ای که سپاه به اسرائیل داد خیلی خوشحالی.
دست سپاه عزیزمون، فرزندان خودمون، دستشون درد نکنه.
خیلی شجاعانه این تصمیم گرفتن، واقعا کوچیکشون هستیم، ممنونشون هستیم.
سپاه بر اساس ماده 1 اساسنامه‌اش وظیفه حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب را بر عهده دارد و امنیت مردم خط قرمز سپاه است. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
با رأی نمایندگان مجلس، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز اصلاح شد. رئیس مجلس هم در آغاز جلسه علنی امروز با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت سپاه پاسداران پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم و زورگویان و سلطه‌گران است.
اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و
ورود مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح به موضوع قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز. آقای زاکر عضو کمیسیون اصل 90:
نباید اسلحه غیر مجاز در دست کسی باشه.
مجازات هایی در قالب حبس درجه 1 تا 7 قانون مجازات اسلامی از 6 ماه تا 25 سال حبس و جزای نقدی 2 میلیون تا 100 میلیون تومان و نیز مصادره اموال مجرمین. آقای متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس:
الف، سلاح سرد جنگی به حبس درجه 6 و جزای نقدی به میزان 5 تا 7 برابر ارزش روز آن. ب، سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه 5 و جزای نقدی به میزان 5 تا 7 برابر ارزش روز آن.
تصویب شد.
بر اساس مصوبه مجلس، هر شخص به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سلاح سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری، حمل یا پنهان نماید و یا تحصیل در خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد به حبس درجه 1 تا 7 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. آقای دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی:
مجازات هایی که امروز اون اصلاحات روی برال قانون قبلی انجام شد تکمیل میکنه برخورد با دارندگان سلاح و قاچاقچیان حمل سلاح و امثال اینها رو.
دستور بعدی گزارش کمیسیون امنیت ملی
و... در مصوبه دیگری نمایندگان به کلیات طرح تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نوآوری دفاعی رأی مثبت دادند. آقای عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
موضوع تصویب یک زیرساخت قانونی برای پیشبرد فعالیت‌های سازمان پژوهش‌ها و نوآوری‌های دفاعی که به صورت تخلیص سپن نامیده میشه برمیگرده.
جزئیات در جلسه بعدی مجلس بررسی خواهد شد.
طبق آیین‌نامه دو فوریتی داریم.
نمایندگان مجلس امروز همچنین به قید دو فوریت بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دادند.
عرض تبریک و تهنیت دارم.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم در آغاز جلسه علنی سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
مجلس شورای اسلامی فردا هم جلسه علنی خواهد داشت. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
ادامه کمک رسانی هلال احمر به سیل زدگان سیستان و بلوچستان. مدیر عامل هلال احمر استان سیستان و بلوچستان گفت علاوه بر امدادگران هلال احمر استان، گروه های امدادی از سه استان اصفهان، فارس و یزد در حال خدمت رسانی به مردم هستند.
ادامه امداد رسانی در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان. امدادگران هلال احمر از همان لحظات اولیه در کنار سیلزدگان جنوب استان حضور داشتند و از هیچ کاری برای امدادرسانی دریغ نکردند. از نجات مادر باردار با بالگرد. محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر:
متوجه شدیم یه آمبولانس وایساده بین دو جایی که آب به قول معروف راه رو بسته بود. همینطور رفتیم نشستیم اونجا، دیدیم که بله، یه خانومی هست که بارداره و رسونیم به کنارک که انشاءالله به بیمارستان منتقل بشه.
تا تلاش برای پیدا کردن پیکر بیجان جوانی که بر اثر سیلاب غرق شده بود.
با کمک هلیکوپتر و دوستان هلال احمر در حال بررسی رودخانه هستیم تا انشاءالله بتونیم جسدش رو پیدا کنیم.
تقریبا 3 روز پیش داشت تو رودخانه میخواست آب تمی کنه، آبش اولا آبش کم بود، بریدن تو آب دیگه یه سیل اومد دیگه اینا رو با خودش برد.
تشکر میزه از عوامل نجات و امدادی هلال احمر که واقعا در این راستا سنگ تمام گذاشتن.
امداد رسانی ها در شهرهای قصرقند، کنارک، دشیاری، نیکشهر و زرآباد با دو دستگاه بالگرد به صورت مستمر در حال انجام است. سجادی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان:
با توجه به بالگردا و وجود نیروهای عملیاتی و موارد و بسته های معیشتی و آب معدنی و پتو و سایر اقلام نیازی که عزیزانمون در روستاها نیاز بهش دارن رو با توجه به بحث بالگرد کارهای امدادرسانیشون رو داریم انجام میدیم.
مصفا، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان:
انشالله با همین روندی که هم از طریق هوا و زمین هست انشالله ما بتونیم سریع خدمات رو به هموطنان عزیزمون برسونیم.
امدادگران هلال احمر به صورت 24 ساعته در حال امداد و نجات در مناطق سیل زده هستند. در 3 روز گذشته اقلام امدادی با 36 مرحله پرواز به مناطق گرفتار در سیلاب منتقل شد. رحمت الله دمرده، خبرگزاری صدا و سیما، کنارک.
شخصیت‌های سیاسی پاکستان سفر آتی رئیس جمهور اسلامی ایران به اسلام آباد را فرصتی برای گسترش روابط راهبردی دو جانبه ارزیابی کردند. آقای رئیسی قرار است روز دوشنبه به پاکستان سفر کند.
تلاش تهران و اسلام آباد برای تقویت روابط برادرانه. منابع رسمی دولت پاکستان اعلام کردند آقای رئیسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران قرار است روز دوشنبه در سفری رسمی وارد اسلام آباد شود. شخصیت‌های سیاسی پاکستان عقیده دارند که این سفر می‌تواند آغازگر روابطی قوی و راهبردی بین دو کشور همسایه شود که علاوه بر اشتراکات عمیق فرهنگی و تمدنی بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند.
سناتور مشاهد حسین سید رئیس کمیسیون امور دفاعی پاکستان گفت
ایران ما را همسایه بیه درین دوست بیه.
ایران همسایه و دوست قدیمی ماست و ما منافع مشترک زیادی با یکدیگر داریم. این سفر یک سفر مهم تلقی می شود زیرا تحولات بزرگی در منطقه جریان دارد.
علامه رجا ناصر عباس عضو مجلس سنای پاکستان گفت
پاکستان و ایران
تقویت مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین ایران و پاکستان زمینه‌ساز تقویت و توسعه منطقه را فراهم می‌سازد. تقویت این مناسبات دو جانبه همچنین توطئه دشمنان را که نمی‌خواهند آرامش و ثبات در منطقه ایجاد شود، خونسا خواهد کرد.
روابط تجاری بین دو کشور همسایه با بیش از 320 میلیون نفر جمعیت در حال حاضر بیش از 2 میلیارد دلار است، اما دو کشور در تلاش هستند که حجم این تبادلات تجاری را به 5 میلیارد دلار در سال افزایش دهند.
بختاوری رئیس اتاق صنعت و بازرگانی اسلام آباد گفت
ریجنال ترید ہے وہ کسی بھی
تجارت منطقه‌ای نقش کلیدی در توسعه و رفاه منطقه‌ای ایفا می کند. به نظر من ایران، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه می توانند با تقویت تجارت منطقه‌ای رفاه مردمان این منطقه را تضمین کنند.
رسانه‌های پاکستانی امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری و اقتصادی، گفتگو در خصوص پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و همچنین تبادل نظر در زمینه آغاز تجارت آزاد میان دو کشور همسایه را از اهداف اولین سفر آقای رئیسی به اسلام آباد عنوان می کنند. هیئتی عالی رتبه از مقامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رئیس جمهور کشورمان را در سفر به پاکستان همراهی خواهند کرد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
تبلیغات داوطلبان دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از 13 اردیبهشت آغاز می شود. بنابر اعلام ستاد انتخابات کشور، تبلیغات تا ساعت 8:20 اردیبهشت ادامه دارد.
مراسم قرعه کشی زمان پخش برنامه های تبلیغاتی داوطلبان دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس برگزار شد.
روز دوشنبه 17 اردیبهشت ساعت 9:30
جوهری رئیس ستاد انتخابات استان تهران
16 نماینده در واقع در دور دوم ان شاء الله رقابت خواهند کرد، البته 32 نفر برای 16 کرسی مجلس شورای اسلامی و یک حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و غرچک که 2 نفر برای یک کرسی مجلس ان شاء الله با هم رقابت خواهند کرد.
در این قرعه کشی زمان پخش برنامه‌های تبلیغاتی داوطلبان از شبکه 5 رسانه ملی مشخص شد. علمی مدیر شبکه تهران
در حوزه تلویزیون با توجه به اینکه مناظره برای نامزدهای حوزه انتخابی تهران برای 4 گروه 8 نفره پیش بینی شده، جایگاهشون هم در گروه ها معین شد. در حوزه انتخابی ورامین هم مناظره رو پیش بینی کردیم، دیگه اونجا نیاز به قرعه کشی نداشت و در 3 روز انشالله این مناظره ها انجام میشه.
تبلیغات در رسانه ملی در این دوره کاملا رایگان است. علمی مدیر شبکه تهران
در این دوره تفاوتش با دوره قبل اینه که هیچ هزینه ای نخواهد داشت، نه برای مناظره ها و نه برای برنامه های تلویزیونی و رادیویی، همش توسط رسانه ملی ضبط و پخش میشه.
در پایتخت به گفته رئیس ستاد انتخابات استان تهران، انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار میشود. جوهری رئیس ستاد انتخابات استان تهران.
به این صورت هستش که عزیزی که مراجعه میکنه به شعبه اخذ رأی، اولا باید کارت شناسایی خودش رو همراه داشته باشه. یک کارت اخذ رأی در واقع بهشون داده میشه که این کارت رو دوستان میگیرن، یه دستگاهی اونجا تعبیه شده، کارت رو روی اون دستگاه قرار میدن و در واقع میتوانن گزینه های خودشون و کاندیداهای مورد نظر خودشون رو که ما پیشنهاد میکنیم از قبل کد تبلیغات کد انتخاباتی این نامزدهای محترم رو یادداشت بکنن یا همونجا تو شعبه میتونن در واقع یادداشت بکنن و اونجا باید اون کد دو رقمی رو وارد بکنن.
بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور 90 نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات 12مین دوره مجلس شورای اسلامی 21 اردیبهشت در 22 حوزه انتخابیه با یکدیگر رقابت میکنند. از بین این 90 نفر 45 نفر به مجلس راه خواهند یافت. تبلیغات انتخاباتی هم در فاصله روزهای 13 تا 20 اردیبهشت انجام می شود. امیرحسین چرخگر، خبرگزاری صدا و سیما.
صبح دردناک رفح پس از جنایت‌های دیشب رژیم اشغالگر. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی دیشب شهر رفح را در جنوبی ترین نقطه غزه هدف حملات شدید قرار دادند. همزمان توپخانه رژیم اشغالگر رفح را زیر آتش گرفت. در این حملات دست کم 14 فلسطینی شهید شدند که 9 نفر از آنها کودک بودند. توپخانه و هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر دیرالبلح و نصیرات را در مرکز نوار غزه به شدت هدف حملات قرار دادند. در خان یونس هم از یک گور جمعی در محوطه بیمارستان ناصر پیکر 170 شهید بیرون آورده شد. منابع فلسطینی احتمال می‌دهند حدود 500 شهید در این گور دفن شده باشند. این افراد در حملات متعدد نظامیان صهیونیست به خان یونس و بیمارستان ناصر پیش از عقب نشینی از این شهر به شهادت رسیدند.
نظامیان صهیونیست بعد از 3 روز حمله مداوم به طولکرم در کرانه باختری عقب نشینی کردند. 14 فلسطینی در حمله صهیونیست به اردوگاه نورشمس در طولکرم شهید و 10 نفر هم زخمی شدند. در سراسر کرانه باختری در سوگ شهدای اردوگاه نورشمس اعتصاب سراسری اعلام شده. نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست در حملات خود امدادگران و آمبولانس ها را هدف قرار دادند. در این حملات یک راننده اتوبوس یک راننده ی آمبولانس شهید شد. دو جوان فلسطینی هم امروز با گلوله اشغالگران صهیونیست در شمال الخلیل شهید شدند. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده این افراد قصد اجرای عملیات با سلاح سرد را داشتند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده از آغاز جنگ در غزه تا کنون 483 فلسطینی در حملات اشغالگران صهیونیست به کرانه باختری شهید شدند.
نیروهای مقاومت اسلامی حزب الله تجمع نظامیان صهیونیست را در شمال اراضی اشغالی هدف قرار دادند. حزب الله لبنان با صدور بیانیه اعلام کرد گروهی از نظامیان اشغالگر صهیونیست را در شهرک شومیرا در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد تجهیزات جاسوسی صهیونیست ها را در پادگان دوویو در شمال فلسطین اشغالی به طور مستقیم و با موفقیت هدف قرار داده.
مردم انگلیس بار دیگر در محکومیت جنایت صهیونیست‌ها در نوار غزه به خیابان‌ها آمدند. معترضان می‌گویند جنگ غزه فریبکاری دولت‌های غربی و شعارهای دروغین آنان را درباره حقوق بشر برملا کرد. هزاران ایرلندی هم برای اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی در شهر دوبلین، پایتخت این کشور، تظاهرات کردند. حامیان فلسطین در بارسلون اسپانیا هم با برپایی تظاهرات گسترده توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه را خواستار شدند. حامیان فلسطین در برلین، پایتخت آلمان، هم در اعتراض به جنایات صهیونیست‌ها تظاهرات کردند و رژیم صهیونیستی را تروریست خواندند. مردم مغرب هم در اعتراض به حمایت آمریکا از نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه مقابل کنسولگری آمریکا در شهر دارالبیضا تجمع کردند.
مجلس نمایندگان آمریکا به بسته 95 میلیارد دلاری کمک‌های خارجی رأی مثبت داد. از جمله مواردی که در این بسته گنجانده شده است، کمک نظامی 26 میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی است.
داگ لامبورن، عضو کنگره آمریکا:
تاریخ امروز نظاره‌گر ماست.
همه جهان چشمش به ماست. جایگاه ما در جهان به رأی امروز ما بستگی دارد.
این عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا با این جملات احساسی از همکارانش می‌خواهد به بسته 95 میلیارد دلاری کمک‌های خارجی رأی دهند. بسته‌ای که قرار است 26 میلیارد دلار آن صرف کمک نظامی به رژیم صهیونیستی شود. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا.
مجلس نمایندگان به این بسته رأی داد و حالا نوبت سناست. ما کار خودمان را کردیم و تاریخ به خوبی آن را قضاوت خواهد کرد.
58 عضو مجلس نمایندگان آمریکا به این کمک‌ها رأی منفی دارند و 19 تای آنها در بیانیه‌ای تأکید کردند که نمی‌خواهند شریک بحران انسانی در غزه باشند. وزیر دفاع آمریکا اما با استقبال از رأی مجلس نمایندگان گفت حالا دست وزارتخانه‌اش باز است. وزارتخانه‌ای که حتی پیش از این هم کنگره را دور زده بود و حالا در صدد تحویل بزرگترین محموله نظامی به رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ غزه است. اولیور کروک، خبرنگار بلومبرگ.
ارزش این محموله نظامی بیش از 1 میلیارد دلار است. 700 میلیون دلار مهمات تانک، 500 میلیون دلار خودروهای تاکتیکی و کمتر از 100 میلیون دلار گلوله خمپاره.
این دست و دلبازی در حمایت نظامی در حالی ادامه دارد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همین 2 هفته پیش با تصویب قطعنامه ای از کشورهای جهان خواست ارسال و فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کنند. البته این فقط آمریکایی ها نیستند که مقابل خواست جهان ایستادند. دیوید کامرون، وزیر خارجه انگلیس.
موضع ما درباره فروش سلاح به اسرائیل بر اساس برآوردهای انجام گرفته تغییری نمی‌کند.
بیش از 600 حقوقدان انگلیسی هشدار دادند که ادامه فروش سلاح می‌تواند این کشور را شریک نسل‌کشی در غزه کند. آلمانی‌ها هم که دومین صادرکننده سلاح به رژیم صهیونیستی هستند، به همین دلیل در دیوان بین‌المللی دادگستری تحت پیگرد قرار گرفتند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت از افزایش 12.5% صادرات محصولات دامی، شیلات، کشاورزی و غذای کشور به لحاظ وزنی در سال 1402 در مقایسه با سال قبل خبر داد. به گفته آقای لطیفی این میزان به لحاظ ارزشی هم 22.5% افزایش داشته است. در سال گذشته بیش از 8 میلیون تن محصولات دامی، شیلاتی، کشاورزی و غذایی به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار از کشورمان صادر شده. سهم ارزشی صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در سال گذشته 13% کل ارزش صادرات کشور بوده است. عراق، امارات، روسیه، پاکستان و افغانستان 5 مقصد نخست صادرات محصولات کشاورزی و دامی ایران بودند.
عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری سراسری می شود. به گفته دبیر انجمن صنفی صنعت گوشت بسته‌بندی، در روزهای پیش رو با افزایش واردات، گوشت قرمز با نرخ تنظیم بازار علاوه بر تهران و البرز در استانهای دیگر هم عرضه می شود. آقای رسولی گفت روزانه بین 250 تا 300 تن گوشت وارد می شود و به زودی این رقم به حدود 600 تن می رسد.
در تمام فروشگاه زنجیری و قرف میادین گوشت گوساله 299 هزار تومان ران و دست و راست است، چرخ کرده 275 هزار تومان و مخلوط گوشت 285 هزار تومان. فعلا گوشت تنظیم بازاری وارداتی استان تهران البرز، ولی تا چند روز دیگه واردات داره افزایش پیدا میکنه که سایر استان ها پوشش داده میشه. فکر میکنم تا 20 روز دیگه این کار انجام بشه که در سراسر کشورم این گوشت عرضه بشه، در کلیه فروشگاه زنجیری عرضه بشه.
مدیر کل دفتر صنایع هوایی وزارت صمت از طراحی و تولید هواپیماهای تفریح آموزشی در کشور خبر داد. به گفته آقای مازدی، وزارت صمت از تولید کنندگان در این بخش حمایت می‌کند.
تقریبا حدود 220 فروند هواپیمای تفریح آموزشی در کشور داریم که مورد ثبت سازمان هواپیمای کشوری هستند. هم برای موضوعات تفریحی استفاده میشه و هم برای بخش آموزشی. ما هم از تولید کنندگان هواپیماهای تفریح آموزشی اصطلاحاً حمایت میکنیم و هم از کسانی که در این مجموعه تو بخش صنعتی و تعمیر و نگهداری و تامین قطعاتشون فعالیت میکنن. و هم شرکت های توانمند داخلی داریم که مورد تایید سازمان هستن، سازمان هواپیمای کشوری و از سازمان هماهنگ کشوری دفتر طراحی دارن، اصطلاحاً دی او ای دارن و مجوز تولید پی او ای دارن و محصولاتشون تولید میشه و به آموزشگاه‌های خلبانی یا به افرادی که متقاضی هستن فروخته شده و الان هم پرواز میکنن.
آیین‌نامه عرضه و فروش اینترنتی دارو در چند روز آینده به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌شود. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت اجرای این آیین‌نامه به معنای حذف داروخانه‌ها نیست. آقای مظهری:
نگرانی از روز اولی که این آیین‌نامه مطرح شد خب وجود داشت. اتفاقا در